ماجرای
لیست وحدت از کجا شروع شد؟ از اونجایی شروع شد که یه چند روز مونده به انتخابات، نزدیک یه هفته مونده به انتخابات، حالا جاهای دیگه هم اگر تحرک میکردن کار ندارم، من دیدم که هیچ تحرکی تو جریان بدنه تهران برای آمادگی برای انتخابات، تبلیغ انتخابات، تبلیغ هر گروهی نامزد خودش و اینا اصلا خبری نیست به هیچ وجه. و بعضی از رفقا مثل آقای سرلک، آقای بیازار، آقای جبرائیلی و دیگران تماس گرفتم، گفتم آقا وضع خیلی خرابه، موضوعی که برای ما مهمه مشارکت حداکثریه و الان مشارکت حداکثری به چند دلیل نیست. یکی نارضایتی از این دولت به شدت ناکارآمد و ضعیف، یکی به خاطر گله هایی که مردم از وضع اقتصاد و اینها دارن، یه بخشیش در واقع قهر کردن کسانی که کمتر با انتخابات قهر میکردن دوره های پیش، ولی به خاطر اوضاع کشور و فشاری که باز دولت به اینا آورده اینا نسبت به انتخابات ممکنه قهر کرده باشن. همه اینا یه طرف. یه طرف هم یه موضوع هم اینه که اصلا مردم نمیدونن به چه کسی رأی بدن، حتی نخبگان. یه دلیل مهمش هم این بود که ما از ماهای پیش وقتی سوال میکردیم از بدنه حزب اللهی نخبگانی که دارید چی کار میکنید، گفتن ما یه شورای ائتلافی داریم و روش داریم کار میکنیم و ما هم که دعوه‌مون این نبود هیچ وقت حضور جدی داشته باشیم تو این موضوعات، گفتیم انشاءالله دارن کار میکنن، انشاءالله موفق باشن. و دو طرف هم بنده رو دعوت کردن که بیا در انتخابات شرکت کن، بعضیاشون که بنده گفتم اصلا من به درد این کار نمیخورم، اولا ثانیا کارم چیز دیگه است. بعدا شورای ائتلاف از من دعوت کرد که بیا جز این شورای منتخبین و تعیین نامزدهای لیست شرکت کن. آقای چمران به من تماس گرفت که حالا یا مثلا عضو شما رو مثلا به عنوان کسی که مردم اون چند هزار نفر انتخاب کنن مثلا انتخاب بشی بیا، یا هر چی که من عذرخواهی کردم، گفتم من کارم این نیست، من کارم بحث و مبانیه. لذا اول خوشبختانه متاسفانه ما اصلا ورود نکردیم به این موضوعات تا اینکه دو لیست مطرح شد. یه لیست شورای ائتلاف داد که بسیار لیست بدی بود و یه اتفاق بسیار بدتری افتاد و اونم این که آقای قالیباف گفت من این لیست رو قبول ندارم و یه لیست دوباره‌ای بسته شد. اون لیست دوباره هم بسیار لیست بدی بود که حداقل 10 تا 12 تاشو نمیشد بهشون رأی داد به عنوان اینکه اگر می‌خواستیم اصلاح انتخاب کنیم. جبهه پایداری هم یه لیست داده بود که اونم 10 15 تاشو به عنوان کارآمدی نمره بالایی نداشتن، نمیشد رأی داد. لذا هر دو لیست شورای ائتلاف و جبهه پایداری به هیچ وجه مورد قبول بدنه اجتماعی جریان انقلاب واقع نشد و یه ابهام عجیب، سرگیجه عظیمی در جامعه بود و همه منتظر بودن که این دو گروه هم توافق کنن و به یه لیست برسن. هر چی جامعه رو نگاه میکردیم، یه هفته تقریبا مونده به انتخابات، میدیدیم که با توجه به که خیلی هم دیر شده بود و لیست متاسفانه دو گروه لیست رو دیر داده بودن، بدنه هیچ کدومو نپذیرفته بود. ما نمیدیدیم کسی عکس پروفایلش مثلا عکس که این لیستا رو بذاره یا تبلیغ کنه برای این لیستا. حتی سرلیست ها و سران کسانی که لیست ها رو بسته بودن هم خودشون راضی نبودن از این لیست ها متاسفانه. حالا نقد به این دو جریان و به ویژه شورای ائتلاف و رفتارش و رفتارشناسیش یه بحث دیگه است. چیزی که برای ما مهم بود، برگشتم به اون بحث اول، چیزی که برای ما مهم بود این بود که مشارکت حداکثری اینجا آسیب جدی میخوره، چون مردم نمیدونن به کی رأی بدن و به این لیست هم نمیتونن اعتماد کنن. لذا ما گفتیم چیکار کنیم. یه شبی در منزل آقای سرلک جمع شدیم، به این نتیجه رسیدیم که ما اول ببینیم خودمون به چه کسایی میتونیم رأی بدیم، بررسی کنیم اون کسایی که میشناختیم و میشد روشون خلاصه صحه گذاشت بدون بررسی بیشتر. خودمون میشناختیم فکر کنم 17 نفر 16 نفر رو نوشتیم که ما اینا رو میشناسیم، میشه به اینا رأی داد. فرداش با خبر شدیم که آقای پناهیان و دوستانشون هم دنبال اینن که یه لیستی رو بهش فکر کنن به عنوان لیست کارآمد، لیست اصلح، لیست افراد ویژه، نه کیفکش کسی باشن، نه اینکه مثلا سهمیه کسی باشن، نه داماد کسی باشن. بعدم دیدیم اگه ما بخوام به مردم کمک کنیم، چون همین وفور همینجوری دایرکت و سوال و جاهای مختلف به ادمین کانال ها که آقا ما به چه کسی رو بدیم، مردم گیر کرده بودن و نمیتونستن به لیست اعتماد کنن، ما هم نمیخواستیم سکوت کنیم، هم نمیخواستیم ورود کنیم، تا اینکه به این نتیجه رسیدیم گفتیم باشه اگر هم بخوایم لیستی پیشنهاد بدیم، اگر به این نتیجه رسیدیم خوب این کارو بکنیم، خب بعد به 30 نفر رای بدیم. بعد از بحث و بررسی و اینها و اینکه گفتیم که شاید جمع این علمایی که باهاشون در ارتباط بودیم که اسامیشون هم در این امضا اومده، به نتیجه بخوایم برسیم، اگر این دوتا گروه نتونستن وحدت کنن، ما یه لیست وحدتی بدیم که دو سه تا ویژگی داشته باشه، یکی اینکه کارآمد باشن، اصلح باشن، افراد سالم باشن، توانمند باشن. لذا یه لیست وحدتی سعی کردیم بعد از بررسی چند شبانه روزه مفصل با مشورت با گفتگو یه 30 نفری نوشتیم که چند بارم به گروه‌های مختلف اینو دادیمش بررسی کردن، انقلت و قلت شد، نقد و بررسی شد، تا این 30 نفر تثبیت شد، کسانی که در مجموع رأی حداکثری داشتن برای اینکه اینا کارآمدن، وابسته به جایی نیستن، سهمیه نیستن، داماد نیستن، کیفکش نیستن، مسئول دفتر کسی نیستن، کارآمدن. بعد گفتیم خب حالا این لیست رو منتشر کنیم یا نه. گفتیم این لیست منتشر بشه، حاج منصور عرضی هم یه لیست داده، جبهه پایداری یه لیست داده، وزرای دولت یه لیست دادن، عدالت‌خواه یه لیست دادن، شورای ائتلاف یه لیست دادن، این سرگیجه مردم بیشتر میکنه، عوض اینکه ما بخوایم مردم کمک کنیم یا آسیب میخور. گفتیم چیکار کنیم؟ ما دیدیم از ظرفیت رو میتونیم استفاده کنیم در تهدید به کسانی که وحدت نمیکنن و اینها رو با این کار میتونیم به سمت وحدت ببریم. لذا گفتیم با دو طرف جریان پایداری و شورای ائتلاف صحبت میکنیم، از صحبت گرفته تا حرف خیلی جدی و رسمی که اگر شما ائتلاف نکنید، وحدت نداشته باشید، به یه لیست واحد نرسید که جامعه از شما توقع داره و وقتی خبرش میاد و احتمالشو میدن خوشحال میشن، ما یه لیستی میدیم. حتی هم پیشنهاد کردم از هر دوتا سرلیست اعلام براءت هم میکنیم، البته بقیه لزوما اینو حرف منو قبول شاید نداشتن، که آقایون بالاخره برن به این سمت که با هم ائتلاف کنن. و عرض کنم خدمت شما طبیعتا کسان دیگری هم در گروه های دیگه به این فکر بودن، مثلا حاج آقای میرباقری به بعضی از سرلیستا پیغام داده بود که شما مجرمید اگر با هم وحدت نکنید. و ما دنبال این بودیم که مردم به یه آرامشی برسن، تکلیف خودشونو بدونن، تکلیف دونن، نه که ما تکلیف معلوم کنیم، یعنی همه سرگیجه داشتن برای اینکه چه کار باید بکنیم و کدوم لیست کدوم فرد. چون یه بحث مهم اینه که ما نمیخواستیم که شعار بدیم، مردم که نمیخوان شعار بدن، بعد بین کسانی که احتمال رأی آوری دارن به اصلح و بهتر رأی بدن. از طرفی این لولو نیست که بعضی ها این روزا میگن، از طرفی ما نمیخواستیم واقعا کسانی که ناکارآمدی این دولت رو ادامه میخوان بدن بیان سر کار. این وضع برای کشور خطرناکه، لذا هر لحظه ممکن بود که به وسیله بی بی سی و شبکه های رسانه اون طرف یا یه فضایی که یکی دو نفر از سران اینا با یه ویدیو چیزی ایجاد کنن، دوباره یه دو قطبی درست بشه و مردم برن به این سمت که دوباره اون ناکارآمدها و کسانی که این چند ساله مردم روش اونها رو دیدن دوباره بیان بر کشور و مجلس حاکم بشن. و این ترس هم جدی بود، آمارها رو که نگاه میکردیم همه احتمال اینو میدادن که تو یه شب دو شب آخر ناگهان ورق برگرده. لذا ما سعی کردیم این لیستی رو که همزمان میبندیم، بیانیه و التیماتوم این که اگر وحدت نکنید ما لیست منتشر میکنیم رو پیگیری کنیم، با دو طرف صحبت کنیم. بعضی از دلسوزان نظام هم این رو پیگیری میکردن، اینو پسندیده بودن که اینا باید وحدت کنن از این جریان‌های ما، لذا اینا رو دوره میز نشوندن، با هم شروع کردن اینا به گفتگو کردن. اونی که مسلم بود این بود که هر دو لیست اینها لیستای بدی بود، لیستای کاملی نبود، لیستای خوبی نبود، لیستای بالای 17 18 نبود نمرش. ما همه تلاشمون این بود که این وحدت صورت بگیره، که این وحدت صورت می‌گرفت انسجام ایجاد می‌شد، مردم شوق پیدا می‌کردن، رغبت پیدا می‌کردن و عرض کنم خدمت اون خطراتی هم که گفتم کم می‌شد. متاسفانه اینجا بعد از رفت و آمدهای فراوان، جبهه پایداری 3-4 تا خط قرمزی که خودش داشت و کوتاه اومد، یعنی حیثیت خودش رو این وسط داد که من تحسین میکنم. این بود که مثلا اونا میگفتن ما آقای قالیباف رو قبول نداریم، بعضی از دوربری آقای قالیباف مثل آقای عمویی، حالا اونا میگفتن مثل آقای مثلا فرض فرمایید که توانگر، اینا رو قبول نداریم، ما نمیخوایم اینا باشه. بیایید مثلا فرض کنید ما غیر از این 3 نفر مشترکمون 10 نفر از لیست شما انتخاب کنیم، شورای ائتلاف هم 10 نفر از لیست پایداری انتخاب کنه، 9 نفر باقی مونده هم دوباره جبهه پایداری از لیست شورای ائتلاف انتخاب کنه. این 10 نفر رو شورای ائتلاف با شرایط خودش از لیست پایداری انتخاب کنه، 19 نفر رو شورای پایداری از شورای ائتلاف بردارین، بیشتر از شورای ائتلاف باشه. رفت و آمدها نشد تا اینکه آخر سر به اینجا رسیدن که از همه خطوط قرمز اصلیش پایداریا گذشتن که آقای قالیباف تو لیست باشه، دوروبریاش هم تو لیست باشن. حالا من نمیگم اینا خوبن یا بدن، ندارم گزارش واقعی میده. و غیر از 3 مشترک پایداری 8 نامزد خودش رو بگذاره، 19 تام در واقع شورای ائتلاف معرفی کنه، میشه 27 تام که مشترک بود در لیست. بازم آقای قالیباف و آقای حداد اینا قبول نکردن متاسفانه و 24 ساعت دوباره گذشت. و دنبال این بودن که 4-5 تا بیشتر به پایداری سهمیه ندن، در حالی که شورای ائتلاف از هیچ خط قرمزی عدول نکرد، در حالی که پایداری ها از نظر خودشون چند تا خط قرمز عدول کردن. اینجا بود که اون شب آخر ما تصمیم گرفته بودیم چند نفری بریم در خونه بعضی از بزرگان شورای ائتلاف مثل آقای حداد، مثل آقای قالیباف اینا و اعتراض رسمی کنیم و حتی اینو رسانه‌ایش کنیم، برای اینکه بگیم شما دارید به جبهه انقلاب آسیب می‌رسونید، وقتی اونا کوتاه اومدن شما کوتاه بیاید بذارید این وحدت صورت بگیره. چون همه همت ما به وحدت بود و به نظر ما هم از این جهت کارمون درست بود، دیگه فرصت نبود در اون 2-3 روز باقی مونده که بیایم اشکالاتی که در لیست می‌دیدیم رو هم بخوایم اعمال کنیم. وقتی این وحدت صورت گرفت، این آقایون دور هم جمع شدن گفتن خب الان این وحدت صورت گرفت ولی با یه لیست تقریباً غیر خوب، یعنی نمرش 20 نیست، 19 نیست، 18 نیست، مثلا 14 15 چیکار کنیم؟ اگر ما همون لیست خودمون که لیست اسلحه ها بود میدادیم، باز همین شقاقی که بین پایداری و ائتلاف بود حالا میشد لیست وحدت و لیست این آقایون علما. حتی اگر دیده میشدین و در جامعه نفوذ پیدا میکرد، تشتت می آورد و خلاف نظر خودمون بود. گفتیم خب چیکار کنیم؟ هیچی نگیم، وحدت شده دیگه، ما بکشیم کنار. نگاه کردیم دیدیم یه چند ساعتی که گذشت، چون فرصتمون هم خیلی کم بود، دیدیم این لیست وحدت خیلی جا نیفتاده هنوز، عده‌ای لازمه بیان ازش حمایت کنن. و ما هم که طرفدار وحدت بودیم گفتیم آقا بیایم ازش حمایت کنیم، مردم به سمتش اقبال میکنن و اون خطراتی که گفتیم از این که جریان طرفداران دولت یا اینا نخوان بیان، یا اینی که این اسامی و نامزدها و عرض کنم رای دهندگان رنگشون متشتت و پخش نشه که همه بخوان برن دور دوم به خطری بیفته، آقایون به این جمع‌بندی رسیدن که از این لیست حمایت کنم. من شخصا اگه به شخص خودم بود دلم نمیخواست از لیست حمایت کنم، ولی وقتی کار جمعی کردیم و عده‌ای دلسوزانه برای نظام نه برای منفعتی، چون توی این مسائل ورود کردن هزینه دادن داره ولی چیزی گیر آدم نمیاد عملا، یعنی که زمال چیزی باشه ضرر میکنه توی این مسائل ورود کنه. به این نتیجه رسیده بود جمع که از لیست حمایت کنه، بنده هم دیگه اینجا همراهی کردم. همراهی کردنمونم به این معناست که وقتی از لیست حمایت میکنیم، آقا میفرماد مردم به لیست هایی که صاحبان لیستو یا معرفی کنندگان لیستو اعتماد دارن رأی بدن، و مگر اینکه از یه نفر، از دو نفر اونجا، از چند نفر اونجا، اینا ناراضی باشن یا قبول نداشته باشن، طبیعتاً اون چند نفر رأی نمیده. از طرفی ما نگاه میکنیم میبینیم لیستای غیر این دوتا مثل لیست عدالت‌خواها ضعف‌هاش توش بیشتره، بعضی از اون عزیزان اشکالات فنی و اعتقادی دارن، همشون نه البته، بعضی هاشون کارنامه روشنی ندارن و توانمندیشون معلوم نیست توی این صد مفیده یا نه. نگاه کردیم دیدیم تشتت فایده ای نداره و باز گفتگو شد در گروه که خب آقا ما از این لیست حمایت کنیم، بیایم بگیم از این لیست حمایت کنیم به جز یه نفر، دو نفر، سه نفر، چند نفر. این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه لیست وحدت هنوز جا نیفتاده بود، اگر میخواستیم بگیم لیست وحدت به جز چند نفر، اصل اعتبار لیست زیر سوال میرفت و اون 20 چند نفری که 20 نفری که مثلا 21 نفری که شایسته بودن، من نمیخوام بگم باقی فاسد بودن، شایستگیشون در اون سطح بود، خب اونا هم لیست به خطر میافتاد در واقع رأیشون. لذا به این نتیجه رسیدیم که سکوت کنیم و از لیست وحدت فقط حمایت کنیم و الحمدلله حمایت از لیست وحدت باعث شد که این لیست رأی بیاره و امید داریم که انشالله بتونه وظایفش عمل کنه. کسانی که انتقاد میکردن باید دقت کنن که طرف مقابل این انتقاد کیا بودن. عزیزانی مثل آقای یامین‌پور بودن که اونها به همین لیست منهای 3 نفر یا یه گروه دیگهی به همین لیست منهای 5 نفر در واقع داشتن رأی میدادن. که من میخوام عرض کنم وقتی شما میگید یه لیست منهای 3 نفر، این لیست منهای 3 نفر خب یعنی همین الان 90% کسانی که میخواستن رأی آورده دیگه و در واقع این وسط تفاوت آنچنانی نیست. اگر اشکالی هست به نحوه لیست بستن آقایون در شورای ائتلاف و امثالش، که این به بحث دم انتخابات مربوط نیست، اگر بخوایم بگیم که الان در این انتخابات مثلا فرض کنید 1 نفر 2 نفر رأی نیاوردن برای یه دستمال که نباید قیصریه رو آتش زد، خب 90% اون لیستی که مثلا آقای یامین‌پور هم ازش حمایت کرده بود به همون دلیلی که آقای یامین‌پور هم سال ایشون از اون لیست حمایت کردن، لیست منهای 3، یعنی توش یه مصلحتی دیده که از این لیست حمایت کنه، ما به همون دلیل از این لیست حمایت کرده بودیم در واقع. و این که حالا 90% اون لیست رأی آورده از نظر آقای یامین‌پور و امثالشون، منظورم جوانان انقلابیه، خب این یعنی به آنچه میخواستیم 90%ش رسیدیم. تازه آقای یامین‌پور بزرگوار نوشته بود در توییتش که من به لیست وحدت رأی میدم به جز 3 نفر از پایداری، که به نظر ما بعضی از افراد بیرون از پایداری شایستگیشون کمتر بود و اون 7 نفر پایداری اتفاقا شایسته تر بودن. یعنی از نظر آقای یامین‌پور این نماینده‌ای که عضو شورای ائتلاف بود تو محل بحث بود یا دیگران رو آقای یامین‌پور رأی داده بود و طرفداران ایشون، به 3 نفر از پایداری قاعدتا رأی نداده بودن، اینجوری تبلیغ کرده بودن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اولا همه ماجرا رو مجلس به اضافه 2 جوان یا منهای 2 جوان کلیتش تفاوت آنچنانی نداره. که خیلی خوب بود اگر اون 2 بزرگوار توی لیست قرار می گرفتن و بودن، مطمئن ما که در بستن لیست دخالتی نداشتیم و عرض کنم خدمت شما که به صورت خصوصی هم به بعضی ها عرض می کردیم که 1-2 نفر رو جابجا کنید و این 2 بزرگوار رو رأی بدید. اما آنچه اتفاق افتاده در مجموع اتفاق بسیار خوبه، 90% خواسته همین جوانان بزرگوارم که امید داریم انشالله در آینده به کشور خدمت کنن برآورده شده. اما یکی از نامزدهای شورای ائتلاف که خیلی بر سر اون اختلاف شده و بعضی او رو تخریب کردن، من بررسی کردم دیدم عزیزانی مثل آقای روزی طلب، مثل بعضی عزیزان دیگه که حالا نمیخوام اسم ببرم چون اونا علنی نگفتن، اونا شهادت به تقوای این بنده خدا دادن، حتی اگر ایشون رو برترین و صالحترین و شایسته ترین ندونن در صلاحیت های این آقا شهادت دادن. یعنی اینجوری نبود که لزومن بگیم یه فاسد اومده و یه انقلابی بیرون مونده. بله در اون لیست چند نفر بودن که یکیشون داماد یا آقایی بود، عرض کنم خدمت شما که یکیشون کارنامه خوبی نداشت، یکیشون طرفدار برجام بود. ولی عرض کردم اگه آسیب میخواستیم به لیست وحدت بزنیم کلیتش آسیب میخورد. بنابراین نتیجه بر این شد که از کلیتش دفاع کنیم. من بعضی از مسائل پشت پرده رو هم نمیخوام الان بگم و مثالهای تاریخی هم که میتونم در این راه مصرف کنم رو شأن اهل بیت علیهم السلام رو عجل میدونم از این کار. این مختصری از آنچه گذشت بود که به نظر حقیر ما به تکلیفمون عمل کردیم. امیدوارم انشالله همه به تکلیفشون عمل کرده باشن و خداوند انشالله از همه ما قبول کنه. اونی که مسلمه اینه که ما باید برای اعتبارنامه نمایندگانی که خدای نکرده ممکنه شایستگی نداشته باشن فعالیت کنیم و در واقع اون که اهل فعالیتن فعالیت کنن برای انتخاب یک رئیس مجلس عدالت خواه پرکار انقلابی باید فعالیت کرد و آمادگی برای شورای شهر آینده عزیزان که میخوان فعالیت کنن و به جای اینکه به خاطر یه نفر یا دو نفر که در اصل و کلیت مجلس تغییر و تأثیر آنچنانی ندارن گرچه حضورشون خیلی آرزو بود و بنده هم اتفاقا به اونها رأی دادم اصل موضوع نباید فراموش بشه. امیدوارم خداوند انشاءالله از همه ما قبول کنه و اون چیزی که بده اینه که چنگزنی به سوی همدیگه یا اتهام پراکنی به سمت همدیگه فراوانه. خداوند انشاءالله به همه مون کمک کنه که تقوای فردی اجتماعیمون رو رعایت کنیم.